و برنامه گفتاورد تقدیم به شما.
گفتاورد، گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، به اتفاق دیگر همکارانم در برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه برنامه امروز رو خدمت شما، موضوع آن رو معرفی بکنم و مهمان گرامی حاضر در برنامه رو، لازم هست که توضیح بدم که ما به علت تغییر فصل، تغییراتی در زمان پخش و ساعت در واقع پخشمون، مدت زمان برنامه‌مون هم ایجاد شد که این تغییرات از این به بعد دیگه ثابت خواهد شد. برنامه بعد از اذان ظهر از رادیو تهران پخش خواهد شد حدود ساعت 12:10 و زمان برنامه ما هم به 45 تا 50 دقیقه افزایش پیدا کرده که از این بابت تشکر میکنم از همکارانم در رادیو تهران که فرصت برنامه ما رو بیشتر کردن تا ما بتوانیم با صاحب نظران و نخبگان و کارشناسان مفصلتر و بیشتر صحبت بکنیم و گفتگوهای مفیدتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. برنامه امروز ما به حضرت حافظ، خواجه حافظ شیرازی اختصاص پیدا کرده. در تقویم سالانه روز 20 مهر روز بزرگداشت حافظ نام گرفته. در برنامه‌هایی که به بزرگان ادب و فرهنگ پارسی اختصاص داره، شاید یکی از افرادی که اساساً نیازی به معرفی اون نباشه حافظ شیرازی و خواجه حافظ شیرازی است و به همین خاطر من پرگویی نمی کنم و مهمان گرامی برنامه رو خدمتون معرفی می کنم و وارد گفتگوی خودمون میشیم. مهمان عزیز ما یکی از حافظ پژوهان جوان کشور ما هستند، جناب آقای فربد شکوهی. جناب آقای شکوهی، خدمت شما سلام عرض می کنم. به برنامه گفتاورد خیلی خوش آمدید.
در آغاز سخن یزدان را فرایاد می آورم که گفتند به جز نام یزدان مگردان زبان. همچنین به شما و شنوندگان گرامی شبکه رادیویی تهران نیز درود فراوان می فرستم، باشد که از گزند بیماری های فراگیر کنونی در این روزگار دور بمانید. ایدون بادا. در خدمت شما هستم.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب آقای شکوهی. آقای شکوهی، قبل از هر چیز خوب هست که درباره این مسئله صحبت کنیم که شما به عنوان کسی که دغدغه حافظ پژوهی دارید و درباره دیوان حافظ، شخصیت حافظ، اندیشه حافظ و شعر حافظ تأمل و تحقیق میکنید، یه توضیحی بدید که از چه زمانی این مسیر رو انتخاب کردید، علاقمند شدید که به حافظ پژوهی بپردازید و کدام حافظ پژوهان و کدام محققان حوزه حافظ پژوهی الهام بخش شما بودن یا آثار اونها شما رو سوق داد به سمت اینکه درباره حافظ تحقیق کنید؟
حدود اواخر سال 1370 یا 71 این حدودا بود که من سفری به شیراز داشتم. خب در اون زمان من دست و گریخت غزلهایی رو می سرودم با یک تخلص دیگری غیر از این که امروز به کار می برم و از خواجه حافظ خواستم که یک تخلص شعری به من بده.
پس شما غیر از حافظ پژوهی شاعر هم هستین؟
دست و گریخت چیزهایی میگم.
خب
بعد حالتی در شیراز به ما دست داد و اینا، در اون عوالم از خواجه حافظ پرسیدم که فلانی یه تخلصی به ما بدید، ایشون تخلص جلوه رو دادن. من هم از سر بیمیلی به ایشون گفتم که با جلوه که نمیشه شعر گفت. این زمان گذشت و من به تهران آمدم. بعد
شکوهی دو تا نکته گفتید که نمیشه ازش گذشت، یعنی شنوندگان الان انتظار دارن اون حالتی که به شما دست داد یعنی چی؟ یعنی خواب دیدید، شهود بهتون دست داد، بعد چجوری با حافظ گفتگو کردید، بعد حافظ چجوری به شما گفت تخلصتون جلوه باشه؟
اجازه بده این بمانه. بعد به تهران که برگشتم یه روز در محل کارم یکی از دوستانم رو دیدم که به من سر زد و یک تکه کاغذی به من داد، غزلی در واقع در کاغذ نوشته بود و به من گفتش که فلانی تا صبح نتونستم بخوابم، خواجه حافظ اومده به خواب من این شعر رو گفته، به من داده، گفته ببر بده به فلانی. این کاغذ رو محکم زد به سینه من، گفت این مال توه. من کاغذ رو نگاه کردم، دیدم غزلیه و بیت غزل پایانی اینگونه بود که پیغام حافظ این بود: تا از غمش نسوزی جلوه به جلوگاهت جلوه نمی نماید. یعنی در یک لخت یا مصرع سه تا جلوه به کار برده بود و روی ما رو کم کرد و از اون به بعد دیگه من با جلوه شعر میگم.
خب پس شما یک رابطه دلی و شهودی و قلبی با حضرت حافظ برقرار کردید.
بله این سالها همینجور
سال اخیر
این همینجور ادامه داشت و هنوز هم ادامه داره و
خب
گاهی پیش میاد میگه مثلا با فلان بیت یا فلان مصرع شما شعر بگید و من در دیوان شعرم اشاره کردم که این مصرع از من نیست، این رو خواجه گفته، یا فلانی این مال من نیست، ایشون گفته با این شعر بگو و من شعر گفتم اونا. و این روابط بنابراین از سال 70 و اینا تا الان من پیگیر حافظ پژوهی بودم و دلیلش هم این بود که این ارتباط برقرار شده بود.
کدوم حافظ پژوهان رو شما هم معرفی میکنید به شنوندگان ما که به آثارشون مراجعه بشه و خودتون از کدوم آثار بیشتر استفاده کردید برای درک مفاهیم و معانی مستتر و آشکار در دیوان حافظ؟
من خیلی مایل هستم که پیش از پرسش شما به این پرسش پاسخ بدم که 20 ماه چرا به نام روز حافظ هست گرامی داشتن و بعد از این من به پرسش شما پاسخ بدم.
بله حالا اونم میرسیم.
میرسیم. خب پس اجازه بدید همین پرسش شما رو من پاسخ بدم. من خودم حافظ پژوهی رو تلاش کردم اینجوری یاد بگیرم و به شنوندگانم پیشنهادم اینه که همین مسیری که من رفتم اگر دوست داشتن همین مسیر رو برگزینند. یکی این که از دیوان خواجه حافظ روخانی درستی انجام بدن و برای هر بیتی یه گزارش ساده‌ای بخوانند. بنابراین با خواندن اون گزارش ساده مفهوم اون بیت رو در میابن و بهتر میتونن اون بیت رو بخونن. بنابراین من پیشنهاد من اینه که به برخی از کتابایی که الان من اشاره میکنم دوستان سر بزنن و همینجور گام به گام آهسته آهسته با دیوان حافظ پیش برن و در مراحل پیشرفته بتونن کتابهای حالا گزارش‌های عرفانی از دیوان حافظ شده اونا رو انجام بدن. اینا پیشنهاد من به دوستان اینه که گزارش غزل‌های رو که آقای دکتر میرجلال‌الدین کزازی انجام دادن در چند تا کتاب هست، بر آستان جانان، پیوند و پند و پیوند، اینها که گزارش‌های کوتاهی از دیوان حافظ انجام داده، اینها رو مطالعه بکن. این کتاب خوبیش اینه که هر غزلی رو که گفته و در گزارش ساده اون بیت رو گزارش کرده.
خوب.
بعد در گام دوم شرح دیوان حافظ دکتر خلیل رهبر ایشون رو مطالعه بکن، ایشون هم به سادگی کم کم اینها رو توضیح داده و میتونه شنوندگار رو گام به گام بیاره جلوته. بعد از اون یه مقدار با واژه شناسی آشنا بشن، شرح غزلیات شادروان دکتر بهروز ثروتیان رو انجام بدن، اون رو مطالعه بکنن که خیلی خوب هست.
بله.
بعد از اون کمی درباره حال و هوای حافظ بخوان آشنا بشن، مکتبه ها کتاب مکتب حافظ شادروان دکتر منوچهر مرتضوی خوب هست، حافظ نامه استاد بهاءالدین خرمشاهی رو بعد از اون پی بگیرند. بعد از اونم یه مقدار که پیشرفته تر شد شرح شوق، کتاب شرح شوق 5 جلدی دکتر سعید حمیدیان رو دست بگیرن مطالعه بکنن. درس حافظ اثر دکتر محمد استعلامی هم مناسب هست در گام بعدی انجام بدن. شرح حافظ دکتر غلام حسین جلالیان هم خوب هست. بله. و همینجور تا به پایین شرح بله. آینه‌جام شادروان دکتر عباس زریاب خویی که دیدگاه فلسفی تری داره، شرح دکتر محمد معین و بعد از اون شرح سودی بر حافظ که شادروان محمد سودی بسنوی نوشته، اون رو فکر میکنم بعد خواهد است بگیرم، مناسب تر هست.
خیلی هم عالی، بالغ بر حدود 10 اثر رو آقای فربود شکوهی معرفی کردن که خیلی هم خوبه. هر کدوم از اینها رو اگر علاقمندان به حافظ به دست بگیرند و مطالعه بکنن، یک مسیری باز میشه که در باغ معطر و مصفای اندیشه ی حافظ میتونن زندگی بکنن، تنفس بکنن و لذت ببرن و ارتقا پیدا بکنن. آقای شکوهی، خودتون درباره حافظ چه کردید؟
من در طول حدود این
یعنی چه خلایی رو احساس کردید که شما هم یه کاری بکنید، یه خدمتی به حافظ بکنید؟
من پیشنهاد مشخصی که برای حافظ پژوهان داشتم و در این باره کار کردم این بود که در طول این سالها من متوجه شدم یکی از دشواری‌های حافظ پژوهان خواندن دیوان حافظ است. یعنی دیوان حافظ درست نمیخونن و این درست نخواندنشون باعث شده که برخی از فایل های شنیداری رو ضبط کردن و در جامعه پخش کردن و این پخش شدن اینها باعث بدتر شدن موضوع بوده. کاش این کار انجام نمیدادن. تا مثلا به کسی میگیم که فلانی چرا این بیت رو نادرست میخونی، میگه من از روی اثر استاد فلان رفتم دارم گوش کردم خوندم، ای کاش اثر استاد فلان نبود که این بنده خدا به گمراهی نمیرسید. از این رو من در طول این چندین سال تصمیم گرفتم یک دیوان حافظی رو تصحیح بکنم و برای تقریبا نخستین بار اعراب گذاری بکنم این دیوان حافظ رو و به دوستداران خواجه حافظ بگم از روی دیوان دست کم درست بتونم بخونم. این کتاب من با نام کتاب جلوه حافظ زیر چاپ هست، هنوز چاپ نشده، امیدوارم فرصت بشه چاپ بشه.
که دیوان رو شما اعراب گذاری کردید؟
تقریبا برای اولین بار اعراب گذاری کردم.
چقدر خوب
که درست بتونم بخونم. و در پی اون گزارش در همین کتاب جلوه حافظ یک گزارش ساده ای از اون ابیات آوردم و بعد از اون گزارش ادبی در کتاب من آوردم. یعنی برای هر بیت اعراب گذاری داره، گزارش ساده داره و گزارش ادبی. گزارش ادبی من حافظ به حافظ هست، یعنی واژه های حافظ رو از دیوان خود حافظ تفسیر کردم. مثل همین آیینی هست که میگن تفسیر فلانی قرآن به قرآن هست، من حافظ به حافظ، یعنی از واژگان خود حافظ بهره بردم برای گزارش ادبی. در نتیجه این کار نوعی هست تا کنون من ندیدم انجام شده باشه.
بله بله. من در واقع اعراب گذاری غزل‌های حافظ رو از شما در فضای مجازی دیدم و علت اینی هم که امروز از شما دعوت کردم در برنامه حضور پیدا بکنید بیشتر همون فضا بود و برام خیلی جالب بود که اهتمام داشتید روی اعراب گذاری و اینکه معتقد هستید حتی به خیلی از محققین دارن غزلیات حافظ رو به اشتباه میخونند.
بله، مثلا
میشه مثالم بزنی؟
خواهش میکنم. خواجه حافظ شعری داره، یک بیت شعر داره که در اون درباره آتشیشون سخن میگه که از روزگار بسیار کهن، مثلا از زمان جمشید شاه،
خب
به این سو این آتش در بین ایرانیان گرامی داشته شده و هنوز این آتش زنده است و هرگز نمی میرد. در نتیجه خواجه حافظ بچری داره میگه از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. ایشون در لخت دوم یا مصرع دوم میفرماید که اون آتشی که هرگز نمیمیرد، اینجا همیشه معنی هرگز میده، در نتیجه این همیشه از آن آتش است. ما باید بیت اون لخت یا مصرع دوم این گونه بخونیم،
یعنی بعد از همیشه ویرگول بزنیم
که آتشی که نمیرد همیشه، ویرگول به قول شما ساکن باشیم، اون آتشی که هرگز نمی میرد
در دل
ما هست، از این روی است که در دیر مغان مرا عزیز می دارند.
آها.
خب ما مثلا شما هم شنیدید بسیاری از دوستانی که حافظ می خونند یا در فضای مجازی یا حتی فایلای شنیداری پر کردن و در جامعه گسترش دادن، اینطوری می خونند که آتشی که نمی رد وای می سند، بعد میگن که همیشه در دل ماست. آتش هست، نه اونی که در دلات. از این رو بوده که اگر هم در فضای مجازی شما ملاحظه میکنید من مدت کوتاهی شروع کردم، گفتم تا پیش از اینکه اون کتاب چاپ بشه دوستداران علاقمندان بتونن بهره ببرن، اومدم تک تک این بیت‌ها رو در این فضا.
آقای شکویی چقدر این موضوع اهمیت داره؟ میدونید که در بین محققان ادبیات از دیرباز چنین بوده، ادعی بر این نکات و مسائل وقوف کردن مثل شما و تأکید کردن، ولی برخی گفتن که حالا چه فرقی میکنه، حالا همیشه رو ویرگول رو قبل همیشه بذاریم یا بعد همیشه بذاریم، با این چیزا باعث میشه که ما مثلا نتونیم با حافظ ارتباط بگیریم و مردم رو از دیوان حافظ دور بکنیم. مثلا میگن ملا لغت بازی و اینجور حرفا. آیا به نظر شما اینجوریه؟ یه چه اهمیتی داره؟ میشه حالا مثلا یه مقدار ساده تر و روشن تر برای مردم بگیم؟
این که طرف ملا نقطی هست، این بحثی هست در زمانی که خود معنا یا مفهوم اون گفته یا جمله دیگر نشود، یعنی اون چیزی که خود گوینده گفته ما همون رو در بیابیم، همین که الان من مثال زدم. خب فرق است بین آتشی که همیشه ماندگار است میشه آتش جاویدان، یا شما بیاد اون آتش رو همین آتش معمولی تصور بکنید بعد فرض کنه همیشه رو ببرید یه بخش دیگه. در نتیجه شما ساختار یا ساختار معنایی جمله رو به هم میزنید. ولی بله ما داریم مثلا در واژه در زمان گذشته فرض کنید شاهنامه رو شما میخونید، جای مثلا به واژه سخن میگن سخن، خب حالا طرف امروز میگه سخن، یا خشی که در دیوان حافظ هست شما امروز نگاه بکنید همه میگن خوش، خب باشه حالا خوش و خش زیاد طوری نیست، یا مثلا می و می مثلا طوری نیست، اما زمانی شما میاد مفهوم یک بیت رو دارید دیگر میکنید. این یه موضوع. دوم این که
قلب معنا میشه.
بله دوم این که شما ساختار خوانش غزل رو اگه بخواید دست بزنید و به هم بریزید اون نادرسته. مثلا شما اگر میخواید دیوان حافظ بخونید به هیچ وجه اجازه ندارید می رو می بخونید، از برای این که حافظ دست کم دو تا غزل داره که قافیه های اون غزل ها ای 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 هست، بنابراین شما غزل حافظ رو میخونید، میخونید مثلا کی تی، بعد میرسید به می شما میخونید می. خانش غلط داره اشتباه میخونه. شما نمیتونید بگید امروز گویش تهرانی چون داره میگه می و میخانه، آقا ما حافظ دست بگیریم می و میخانه بخونیم بعد میرید اونجا مثلا به هم میزنید.
شما الان دارید میگین که ما وقتی داریم